بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي برحمت بفهم. موضوع بحث ما نفاق و خطرناکتر از نفاق بود. در این دهه‌ای که محضر شما رسیدیم و سرتون رو درد آوردیم، ادامه دهه اولمون رو راجع به نفاق و خطرناکتر از نفاق بحث کردیم. یه چند جلسه خلاصه تقدیم شما کردم و بحث رو ادامه دادم. انشاءالله جنبندیش رو هم تو این دو شب پس فردا و پس اون فردا که همین نزدیک اینجا مزاحم شما هستم جنبندی خواهم کرد و به خطرناکتر از نفاق اونجا میپردازه. عرض کردیم محضر شریف شما که جریان نفاق یه خیزش بسیار حرفه‌ای و متخصصانه است. بالاخره اونقدر اینها حرفه‌ای مخفیانه عمل میکنند که خدا به پیغمبرش میفرماد که و من حولکم من الاعراب منافقون، از اعراب عده منافقن، و من اهل المدینه، از مردم مدینه هم یه عده، مردو علی النفاق، اینا شیطان ماردن، منافق ماردن، یعنی متخصصن، حرفه‌این، اینا مثلا سوپر جاسوسن، به صورتی که لا تعلمهم. خدا به پیغمبرش در سوره مبارکه توبه فرماد که لا تعلمهم، تو هم اینا رو نمیشناسی، پیغمبرم اینا رو نمیشناسی تا وحی نشه. حالا اینجا بین اهل علم اختلافه که این تو نمیشناسی یعنی پیغمبر واقعا نمیشناسه تا وحی بشه، یا پیغمبر به عنوان یک نابغه بدون در نظر گرفتن علم لدنی و وحیش نمیشناسه، انقدر اینا مخفیانه، به عنوان یه بشر نابغه نمیشناسه مگر اینکه وحی بشه یا علم لدنی داشته باشه. حالا هر کدوم اونا که درست باشه، بالاخره خدا میگه لا تعلمهم، انقدر اینا دقیق عمل میکنن که تو هم که پیغمبری تا من بهت اخبار نکنم نمیشناسیشون، اینقدر حرفه‌ایه. لا تعلمهم، تو نمیشناسی اونا رو، اینقدر حرفه‌ایه. خب اینها کارایی میکنه، عرض کردیم اولین و مهمترین اقدامشون اون مرکز فرماندهی، ستون خیمه اصلی رو میکشن، لذا اولین هدفشون شکستن تقدس امام مسلمین، پرچمدار پیغمبر مثلا به صورت گسترده، یا ائمه خدا یا هر کسی پرچمش یه دستش، علمدار رو میزنه. شاخص های دیگه ای دارن، عرض کردیم مذبذبن، یک شهر معاویه رو یادتون باشه مطالعه موردی میکردیم رفتارش رو، عرض کردیم در مدینه یه گونه صحبت کرد، در شام یه گونه حرف میزد، با مردم کوفه یه طور صحبت میکرد. مذبذبین، لا اله الا ولا اله الا. از دیگر کارهاشون این هست که بغض نسبت به رفقای امام مسلمین دارن، عرض کردیم لمز میکنن محبین و طرفداران پیغمبر یا امام مسلمین رو. یعنی چی لمز میکنن؟ یعنی برچسب افراطی، چماقدار، گروه فشار، نمیدونم اراذل و اوباش، گداگودول، پاپتی، بالاخره جوری شده. کمک مالیشون رو دریغ میکنن از اطرافیان پیغمبر برای اینکه اینها خسته بشن، سختی بکشن، معاصره اقتصادی میکنن برای اینکه اینا رها کنن. به دیگران هم میگن با اینا ارتباط نداشته باشه. کار دیگری که میکنن، عرض کردیم امر به منکر و نهی از معروف میکنن. منطقه به شیوهی که دیشب توضیح دادم دیگه واردش نمیشم. بسیار متخصصانه سعی میکنه عرف جامعه رو عوض کنه. خب عرف و معروف، معروف یعنی خیری که عرف جامعه اسلامی هم باید باشه. اینو وقتی نهی از معروف میکنن این عرف رو عوض میکنن. خب یه نفر بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه مدتی آقا آقایان حمام نرن کثیف باشن، خب این کسی نمیپذیره که، نمیپذیره کسی. بسیار حرفه‌ای عرف رو عوض میکنن. دیشب سعی کردم به اندازه فرصتی که بود اینو توضیح بدم، دیگه واردش بیش از این نمیشم چگونه عرف عوض میکنن. قبح، زشتی، قبیح رو زیبا جلوه میدن و خوبی ها و محسنات رو زشت جلوه میدن. شهادت رو وحشیگری جلوه میده. بیبندوباری رو نشاط جلوه میده. همون کاری که شیطان میکنه دیگه. سولت لکم شیطان انفسکم یا زین الشیطان و اعمالکم. نفس من که میخوام یک کاری بکنم تصویر میکنه زیبا بشه، بگم خب خوب کاری کردم. پول طرف رو نمیدم، میگم آخه فلان رفتم او یک کار بدی با من کرده، حالا یکم دو ما پولش رو ندم. این تا آدم بشه. یا شیطان تزیین میکنه عمل ما رو. منافق هم همین کار رو میکنه، عرف رو عوض میکنه. برای 30 سال بعد و 20 سال بعدش معمولا برنامه میریزه، کن تغییرات ایجاد میکنه. چون منافق قرار نیست لو بره. منافق دشمن رسمی نیست که پرچم دشمنی بلند کنه، مخفیانه عمل میکنه، حرفه‌ایه، متخصص تغییر سبک کنده. دیشب عرض کردم شما خیال نکنید توی جامعه‌ای که 100% مخالفه کشف حجابن کشف حجاب رخ میده. 30 سال قبلش من پیگیری کردم کارنوال های کشف حجاب داشتیم. 30 سال قبل از کشف حجاب رسم، 30 سال اسامی اون زنهای گناهکار و مردهای گناهکار هم رؤوسشون معلومه. چه کسانی کارنوال رو مینداختن دوره قاجار است تا بشه یه فضای فراهم کنن که کشف حجاب کنن. کشف حجاب بشه یه قانون. بعد همون قانون مجلس شورای ملی رو برید ببینید که همچین صحبت میکنن. شما خیال میکنید که عدل و داد عالم کون و مکان رو پر کرده، اینها چه ترکوندن، چه کار بزرگی کردن، سند رقیت انسانها را پاره کردن، بردگی رو دریدند، سند بردگی رو، زنها آزاد شدن. بله، نگفتن که زنها معاذالله دور از محضر شما به فحشا میفتن که، یا مردها، اینو که نمیگن که، میگن آزاد شدن از بند بردگی و اسارت، آزاد شدن. دوران ظلم سیاه به سر رسید و سحر روشن دمید و از این حرفا. عرفو سعی میکنه عوض کنه، عرفو. یه سوال مهمی هست باید بحث بشه، خیلی از این بحث نفاق هنوز مونده، ولی اون چون مهمه و بحث کردیم، این که چرا رسول خدا اینها رو معرفی نکردن؟ مگه اینا، مگه ما قائل نیستیم که منافقین بیچاره کردن اسلام؟ خب بالاخره شیعه نظرش راجب سقیفه چیه؟ مسلمان بودن اونا که حق امیرالمومنین خوردن یا غیر مسلمان بودن منافق بودن؟ بالاخره شیعه یه نظری داره دیگه. خب اولین سوال برمیگرده که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افشاگری نکردن، لو ندادن اینا رو؟ مگه هرچی بدبختی از سقیفه نیست؟ هست. نه من که شیعه باشم بگم و شما که شیعه اید میپذیرید. شهرستانی هم که در دوران غیر مذهب اسماعیلیش حتی در کتاب ملل و نهر نوشته، میگه خلاف پنجمین خلاف بین امت، اختلاف بین امت خلاف الامامه. بعد میگه و ما سلف الاسلام سیف علا قاعدت دینی کما سلف الامام. تو هیچ مسئله اینقدر خون ریخته نشه که تو مسئله امامت ریخته شد. اونم که غیر شیعه باشه اینو قبول داره. خب چرا پیغمبر اکرم نیمدن افشاگری کنن؟ یقینا همه یاران پیغمبر بد نیستن. اگر این حرفو بزنیم قرآن امروز چطور به دست ما رسید؟ فایده نداره بگید قرآن و امیرالمومنین فرموده فقط ها، چون متواتر قرآن، یعنی انقدر طرق متعدد نقل داره که اصلا شکی نیست که این همون متن رسول خداست. و بین متن شیعه و متن اهل سنت هم که اختلافی الان نیست، همه یاران پیغمبر بد نیستن، رسول خدا این هم آدم تربیت کردن، همه هم خوب نیستن، البته همه هم خوب نبودن، خیلی خوب توشون بوده، خاکستری بوده، یعنی آدم هایی مثل من که انشالله منافق کافر نیستن، آدم حسابی هم نیست، سابق هم نیستن، با خودشون درگیرن که گناه میکنه خدای نکرده توبه میکنه، همینجوری درگیره تا انشالله خدا به کرمش رو بپذیر. یه دهی هم هستن که سیاه سیاهن منافق، همه یاران پیغمبر اونطوری نیستن، اولائک هم الصابرون و اولائک هم الفائزون و اینا هم داره توشون، یکی دوتا که نبودن اونا. چرا پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه و آله نیومدن اینا رو لو بدن، کارو تمام کنن؟ این بحث مهمیه. در پاسخ عرض میکنیم که اولا رسول خدا ادهی رو معرفی فرمودن که من به اندازه فرصتم یه کمی امشب بهشون میپردازم، اما به دلائلی رسول خدا بنا نداشتن اسم از افراد ببرن. چرا؟ چون ما تو این شبها سعی کردیم عرض کنیم جریان نفاق یک سازمانه، یک تیمه، نه یه نفر بیگیریش تموم شد. اگر یه نفر بود ولو آدم قوی محکم پرنفوذ مثل عبدالله ابن ابی، لو داد پیغمبر رو، آیات هم علیهش نازل شد. اما وقتی یه سازمانه، خب لو دادن این چه اتفاقی میفته؟ آشوب شهری ایجاد میشه. اولا که حالا این توضیح میدم انشالله، ثانیا کلیشو عرض کنه، پس اولا ادهی رو پیامبر لو دادن عرض میکنه، منتها چون جریان نفاق یه سازمانه، اگر پیغمبر بخواد با اینها از رو مبارزه کنه، اینا هم یه سازمان مقابل پیغمبر قرار میگیرن، میشه جنگ داخلی، و اینو انشالله توضیح خواهم داد. نکته دیگر اینه که بلا فاصله پیغمبر اکرم بفرمود الف و ب و جیم اینها منافق هستن، بلا فاصله سازمان نفاق چیکار میکنه؟ سرتیماشو عوض میکنه. بعد پیغمبر اکرم بفرماید دال و ه و واو منافقه، باز او دوباره چیکار میکنه؟ سرتیمو عوض میکنه، مهره که داره بازی میکنه، مثل بازیگرا که یه عده رو انجلو دوربینن یه عده پشت صحنه، بعد بگه ز و ح و تا مثلا، هی اینا رو عوض میکنه. اتفاقی که افتاده دست ما اینه، یه سری اسامی سوخته دست ما میرسه و امروز ما با جریان نفاق امروز باید چه کار کنیم؟ نمیدونیم باید چه کار کنیم. تعجب کردی؟ پیغمبر اکرم ادعی رو معرفی کردن، اما دو محدودیت داشتن. یک، ماجرای شورش داخلی که عرض میخوام بکنه، و یکی این که اگه هی بخواد اسم ببره هی اون آدماشون رو عوض میکنه، چون اون مهرهی که داره بازی میکنه مزدوره، بره یکی دیگه میان، مغیره بره کس دیگه جاش میان، آدمای اصلی جلو دست نیستن که. باید اون وقت پیغمبر چیکار کنه؟ افراد جدید معرفی کنه، افراد جدید معرفی کنه، افراد جدید معرفی کنه، چند سری اسم معرفی کنه. چقدر از این روایات بعداً به افراد دیگه میرسه؟ برسه فرض کنین یه سری اسم سوخته مثل عبدالله ابن ابی. خب عبدالله ابن ابی میدونی چرا اکثر شما اسمشو نشنیدین، نمیدونید کیه؟ تو منافقه که لو رفته تمام شده، جریان نفاق که تموم نشده، عبدالله ابن ابی سوخت، شما اصلا نمیشناسیدش چون نتونست دیگه ادامه بده نقشش رو، ولی جریان نفاق ادامه داد. راجعه میکنی، یعنی فایده ای نداشت اسم بگه، اسما میسوخت، بعدش چی؟ این افسرای پلیس و نمیدونم امنیت و اینا اگه یه مهره جاسوسی کسی گیر بیارن زودی نمیرن بگیرنش. چرا؟ چون میگن تازه پیداش کردیم، بگیریمش که میسوزه تموم میشه. جریان جاسوسی و ناامنیت کشور که تموم نمیشه که، یه سازمان‌های مفصلی پشت کارن. این یکی رو به جای اینکه بگیرنش سعی میکنن ادارش کنن و روابطش رو پیدا کنن. درسته؟ این اینجوریه دیگه. فایده ای نداره پیغمبر اکرم بسوزونه اون طرف و کسی دیگه میاد. چند بار باید بیانیه بده اینا رو لو بده؟ اونقدر ادامه میدن تا پیغمبر از دنیا بره. پیغمبر از دنیا بره چیکار کنیم؟ یه سری اسم سوخته داریم، ولی منافقین هستن. لذا پیغمبر اکرم عده کمی رو معرفی کردن، به جای بقیه افراد شاخص معرفی کردن برای شناخت نفاق. شاخص معرفی کردن. اینو نگه دارم برم اون قسمت شورش رو توضیح بدم برمیگردم. پس دستبندی اینجوری شد، عده ای رو لو دادن. الان مثال میزنم، برای خطر شورش از عده ای اسم نبردن و همینطور برای اینکه این اسامی نسوزه بیکار برد بشه چیکار کردن؟ شاخص معرفی کردن که نفاق رو طول تاریخ میخواید بشناسید اینطوری بشناسید، این ویژگی ها رو داره. ویژگی ها رو شمردن. شما ببین به کی تطبیق میکنه. خب چرا شورش میشه؟ خب ما بررسی میکنیم جریان اعراب. اعراب وقتی میگن جمع عرب نیست، اهل علم حاضرن تو مجلس، یعنی عرب بادیه نشین، عرب های کولی، عرب های کم تمدن، همین تمدن ظاهری منظورم، عرب جاهلی تو بیابون زندگی میکنه، خشونت ذاتی داره. تو بعضی از دعاهای اینا زمان قبل از اسلام اینه خدای ما رو در غارت قبائل و مسافران یاری بفرما. اینطوری هم خیلی باحال. بعد خدا هم تو قرآن میفرما دیگه الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا. عرب بادیه نشین زندگی خشن کرده، یاد گرفته از سوراخ مار سمی غذاشو تهیه کنه، خشونت داره، را به را تکه پاره شدن و دزدی و سرقت سرگردنه دیده، دست بریدن، پا بریدن، سر بریدن، چشم در آوردن عادیه براش. آدمی که سختی کشیده احساساتی نیست. آدمی که احساساتی نباشه سخت تو دلش، وقتی مثل سنگن او اشد و قسوه، این دل سفت که بشه به این راحتی تحت تأثیر قرار نمیگیره. یکی از رفقای ما میگفت من یه جایی میرفتم سمت غرب کشور، دو سه روز پیاده روی میکردیم، از کوه میرفتیم پشت کوه، یه جایی که مثلا اینا موتور هم ندیده بودن. بعد میگفت خلاصه ما شروع کردیم، آقا بالاخره یه چیزایی هست. میگفت از کل دین فقط یه امام حسین میشناختن، همین یه امام حسینی شهید شده همینقدر. جالب بود، میگفت نماز نمیدونستن چیه ولی امام حسین رو شنیده بودن، یه امام حسینی شهید شده، همین. بعد میگفت من برای اینم خواستم روزه بخونم، نمیتونستم روزه عاطفی بخونم که، چون مثلا میگفتم بچه‌ش اومد بغل کنه، اصلا عاطفه نداشتن که، یعنی تو کسی که تو شرایط صعب العبور سخت با گرگا همسایه است، این آدم طبیعتا خشن بار میاد. میگم من قتلگاه سید الشهدا رو میخوندم، تهش دیگه اون آخرا که در روز رو اینا کار کرده بودم، مثلا بعضیشون گفتن تای عکس العملشون در این حد بود، خیلی دیگه مثلا میترکیدن از احساسا. خب این آدم رو شما چه کار میخوای بکنی عاشق دین بشه؟ سخت میشه. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، قرآن نمیخواد توهین کنه که. کسی که تو شرایط سخت زندگی کرده دائما، روایات متعدده به گمونم آیم داریم که هر لحظه یو برمیگردیم بغلیشو دزدیدن. مثلا در زمان جاهلی یکی از خطرهای عمده این بود که داری تو خیامون راه میری یه قیب بد میزد میدوزدیدنت به راحتی، میشدی برده طرف. حالا بگو آقا من بزرگ زادم، میبردن یه جا که نمیتونستی پیدات کنن، اصلا جی پی اس و اینا هم که نبود بتونن حدس بزنن، طرف میرم برده یکی دیگه میشد. آدم دزدی از گرفتاری‌های اصلی بود. عرب بادی‌نشین زندگی سخت داشت، احساس نداشت. آدمی که احساس نداشته باشه چجوری متأثرش کنی؟ چی بگی متأثر بشه؟ خب اینها لذا اهل معامله بودن، آدمای سختی کشیده این دیگه. آدمایی که آدمای سختی کشیدن، خب سخت قضا تهیه کردن، سخت توی بیابون دو روز آدم باید بره ببینه. لذا اینا میگفتن که آره تو شهر یکی اومده میگه پیغمبرم، تو شهر حکومت عوض شد. اینا میگفتن بریم ببینیم چی به ما میرسه. اگه مثلا بگه 50 کیلو گندم بهت میدم، میگه ما با توییم. اون یکی بگه 52 کیلو، میگه خب ما با توییم. نفوذ نمیکنه. البته اگر کسی از اینها نفوذ به قلبش ایمان بکنه چون سفته نمیپذیره، ولی اگه بپذیره هم به هیچ وجه کوتا نمیاد. سلام و درود خدا بر ابوذر غفاری. او اینطوری بوده، او عرب بادیه نشین بود، ایمان آورد. لذا دیدید تو کاخ ما، یعنی شما فرض کنید یکی بره تو کاخ سفید جلوی اف بی آی و نمیدونم سی آی ای و اینا رسما استخون ورداره چوب بزنن تو سر رئیس جمهور آمریکا، این جگر میخواد این کار؟ بعدم در نره، یکی میزنه لنگه کرد در میره. ابوذر اینطوریه. اگر این جریان اعراب ایمان بیارن هم دیگه بکشیش، از این ایمان بر نمیاد، سفته دیگه. تهدید کن بگو میکشیم، عادیه این براش، اصلا کشتن کاری براش نداره. اگر ایمان بیارن میشه ابوذر. یه نفری معاویه نامه نوشت به عثمان، این یه نفر داغون میکنه هرچی ما رشتیم تو شام، هر کاریش میکنی دیگه کوتاه نمیاد، نمیشه خریدش دیگه چون سفته. نه این دیگه تقلشک پیدا نمیکنه. حالا چی شده که اسلامو پذیرفته؟ دیگه پذیرفته. خب مثل ابوذر خیلی کم داری. و من حولکم من الاعراب، اعراب بادیه نشین، اینا متخصص که نبودن. لذا قرآن مردو رو برای شهریا گفته نه برای اینا. منافقن یعنی چی؟ میگن میگه پیغمبرن، چی میده ما شهادت این بگیم؟ سالی چقدر میده ما شهادت این بگیم؟ میگیم شهادت سالی چقدر میده؟ لذا شما ای بررسی کنید بیشترین ارتداد هم مال همین عرباست. یه پیغمبرکی یعنی متنبی ادعای پیغمبری میکنه، میگن گفت چقدر میگیره؟ 50 تومن میدن، 52 تومن میدن. میرفتن سراغ اون یکی چون سختی کشیدن، زندگیشون تو فقر محض، کسی بیاد به اینا رشوه بده زود میپذیرفتن. خب این از اعراب. اما تو شهریا یعنی جریان نفاق، بعدن شما میدونید دیگه تو ماجرای سقیفه قبیله بزرگ کولیهای اسلم یه جمعیت زیادی داره قریب به جمعیت خود مدینه. خلیفه دوم گفت فلما سمعت، وقتی شنیدم زنگ کاروان، یعنی زنگ شترهای کاروان اسلم میاد، ایقنت به نصر، فهمیدم کار تمومه. بستن گفتم مثلا یه سال خرجیتون رو ما تأمین میکنیم. اینا وقتی وارد مدینه شدن، شما فرض کنید تو تهران 15 میلیون آدم از بیرون شهر بیاد تو تهران، چه اتفاقی میفته؟ کوچه ها پر آدم میشه، مردم اومدن همه جا شلوغه، یه سری چماقدار اومدن، اینا عرب بیابونی هن، زوردارن، مردم میگرفتن اومدن بیعت میگرفتن. ماجرای بیعت که تموم شد رفتن دیگه، هم شما تو تاریخ اثر اینا نمیبینی. اینا همین عربای بادیه نشین. این گروه. گروه دیگه گروه متنافقین متخصصن. اینا اول اسلام خب بله نفاق معنی نداره منافق بشن، کسی برای سیلی خوردن منافق نمیشه در حالت عادی، مگه اینکه یه نفوذی ویژه دشمن باشه تک خال. بعد از بدر جذب نفاق منافق زیاد شد. در ماجرای احد 300 نفر از 1000 نفر سپاه مسلمین در رفتن قبل از جنگ، یعنی میدون خالی کردن 300 تا. ما شما دیدید اونجا سپاه اسلام در اوج پیروزی شکست خورد. احزاب که رخ داد منافقین بیشتر شدن، از یهودم بیشتر جذب اسلام شدن. بعد از جنگ با یهودیان، اون قلعه ها و ماجرای فدک و اینها و خیبر، منافقین از یهود ادعای اسلام میکردن راحت باشن دیگه، گفتن ما مسلمان، شهادتین میگفتن دیگه، اعدامشون نمیکردن، اموالشون رو پس میدادن. گفت یه دو کلمه رو بگم، شهادت خدا و رسول، خب میدن. بعد از صلح حدیبیه، بعد از فتح مکه، انقدر زیاد شد که جمعیت عظیمی منافقن. من قبلا هم عرض کردم، شما ببینید جریانی که پیغمبر رو تخریب کرده باید انقدر زیاد و تأثیرگذار باشه که وقتی تهمت به همسر پیغمبر میزنن، خود پیغمبر دیگه فایده ای نداره خودش دفاع کنه، آیه باید نازل بشه. و این فقط اینجا هم نیست. نمونه های دیگه هم هست. منافقین یه جمعیت زیادی هستند. این آیات سوره توبه مال دوران پس از تبوک، یعنی اواخر سال 9 هجریه. شما آیات رو فقط ترجمه‌ش رو بخونید حس میکنید که بین منافق و مسلمان جمعیت یا پایاپای یا خیلی زیادن منافقین، به گونه ای که در دوران اقتدار پیغمبر، اوج قدرت پیغمبر، اینا تو جامعه یه جوری حرف میزنن که مردم رو از پیغمبر خسته کنن، از نظام اسلامی خسته کنن، از جهاد خسته کنن. آیات سوره توبه رو ببینید، عده میگن بابا بس کنید، بذارید زندگیمون رو کنیم، چقدر جنگ، هر روز جنگ، یه ذره بذارید به زندگیمون برسیم. چرا قرآن باید پاسخ بده؟ به نظر شما هر شبهه ای رو تلویزیون پاسخ میده؟ هر شایعه ای رو 23 روش برنامه میسازه جواب میده؟ به نظر شما 23 کجا، قرآن کجا؟ وقتی قرآن میاد میگه اینها میخوان مردم از جهاد خسته کنن، یعنی چی؟ یعنی یه جمعیت زیادی شروع میکنن به نق و نوخ تو سطح جامعه که خدا مجبور میشه آیه نازل کنه، پاسخ بده، دفاع کنه از پیغمبرش. این تو سب که حسنتون، من نمیخوام مثال بزنم، یه وقتی تو این کشور ما، وقتی ما رو تحریم کردن، یه عده کف و سود زدن برن قرآن رو ببینن که از کیا پیروی کردن. این تو سب که حسنتون تسعهم، آقا این یه نفر بود، به نظر شما قرآن نازل میشد برای یه نفر؟ میگه اینا یه جریانی هن، اگر به شما مصیبتی برسه، گرفتاری برسه، شکستی بخوری، اینا ناراحت میشن، ناراحت میشن، این ناراحتیشون بقیه میفهمن. مثلا میگن پیشرفت علمی کردید، میگن بابا مقالات کپیه. میگن در فلان جا مثلا جز 10 کشوریم، میگه خود اینا نگی چی بگی. این تو سبک حسنتون تسعهم، نمیتونه بپذیره که جامعه اسلامی داره موفق میشه. اما این تو سبک مصیبتون، اما اگه یه جایی اشکالی گیر بیارن، بالاخره جامعه نبوی که فکر نکنید جامعه 100% مثبتی بوده، پیغمبرش مثبت بوده، امیرالمومنینش مثبت بوده، صد بودن، ولی جامعه جامعه است. تو جامعه پیغمبر هم دزدی شده، زنا شده، معاذ الله خلاف شده، همه کار شده. من نمیگم تعدادش زیادتر از جوامع دیگه است، ولی اتفاق افتاده، اتفاق افتاده که حد زدن. درسته مردم که معصوم نیستن. این تو سب که مصیبتون، وای اگر یه مشکلی تو جامعه پیش بیا، شروع میکنه به حرف زدن، دیدی من میگفتم فلانی، اینا باید برن توبه کنن، مردم رو بیچاره کردین، فلان جایی دید چی شد، شروع میکنه به توسعه دادن، گسترده کردن، ارتباط با خارجی ها گیر پخش کنن. قرآن میفرمان نامه نگاری میکردن به روم و ایران و وضع خرابه، میشه حمله کنید، گرام میدادن. صریح اوائل سوره ممتحن است. خب تو این جریان اگه پیغمبر اکرم میخواد موضع رسمی وارد بشه، دور از محضر شما، دور از محضر شما، دور از محضر شما، من خاک پای شما، فرض کنید تو همین جمعی که نشستیم، مثلا 200 نفر تو مردونه نشستیم، فرض کنید اگر 75 تا منافق داشته باشیم، و من الان بخوام حرف بزنم راجبون 75 تا اعلام موضع رسمی با اسم میکنم، چه اتفاقی میفته؟ به درگیری تبدیل میشه دیگه. گربه رو بری سراغش در میره، ولی اگه ببریش یه گوشه راه نگاه میکنه چپ و راست، راه فرار نداشته باشه، یحذر المنافقون ان تنزل علیهم آیه، میترسن نکنه آیه نازل بشه، باید رو بازی کنن، چون اگه آیه نازل میشه گفت اینو 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 این منافقن، بعد چیکار کنه؟ وایسه اعدامش کنن؟ وای میسه؟ میترسه از این اتفاق بیفته. منافق نمیخواد لو بره، وقتش وقتی جامعه تضعیف شد اون وقت لو هم بره مهم نیست. در اقتدار یحذر المنافقون ان تنزل علیهم، میترسن منافقین، این قرآن فرمود که راجبشون آیه نازلش یعنی لو برن. ولی اگه لو برن چی میشه؟ ساکت میشینن؟ وای میسن ما رو بفرمید بکشید؟ مثل گربه ای که گوشه وری گیرش بندازی صبر میکنه در بره، اما اگه ببینه چپ و راستش بسته شده اون وقت او زودتر از شما حمله میکنه. امتحان بکنی جوون، ما زمان از بازی های دوران جنگ کیش هم همین بود، من یادم انقدر کتک خوردیم از گربه. اگر ببینه راه و بستی براش هیچ راه فراری نداره، او زودتر از شما حمله میکنه، خطرناک هم است. یکی از شکنجه های مهم این بوده قدیما، مرد گنده رو با یک بچه گربه انداختن توی گونی، بیچارهش میکرد، میومد بیرون فهمید که تانک از روش رد شده، چون از تو گونی نمیتونست بیاد بیرون و میترسید از این آدمه، برای اینکه خودش دفاع کنه حمله میکرد. خب این چه اتفاقی ایجاد میکرد؟ جامعه اسلامی دوچار چی میشد؟ زلزله سیاسی. هنوز احکام کامل تبیین نشده، یه جنگ داخلی بزرگ اتفاق میافتاد و این به صلاح نبود. لذا رسول خدا به هیچ وجه نمیخواد جامعه رو به هم بزنه. لذا شما ببینید سه چهار بار یه صلواتی بفرستید، الحمدلله امشب من دیگه نمیبافم براتون، 7-8 دقیقه دیگه جمعش میکنم. بس هر بار که مقابل پیغمبر نزاع شد از حق مسلم گذشت برای اینکه اون نزاع رخ نده. یه وقتی ماه مبارک رمضان بحث بغی رو من مطرح کردم، محاکمه کردن نکردن، زمان محاکمه کردن اهل بغی اونجا توضیح دادم. اونی که برای نظام اسلامی مهمه اینی که پیغمبر نگاه میکنه الان درگیری کمتر بشه، چون در دوران درگیری و شقاق و تشتت و بزن بزن اصلا دوران عقلانیت نیست. کی ضربه میخوره؟ حق ضربه میخوره، باطل یکی بخوره هم یکی زده، ولی اگه چهره قدسی پیغمبر یه خراش بهش بیفته کی ضرر کرد؟ مسلمین ضرر کرد. لذا شما ببینید آیه نازل میشه که به همسر پیغمبر تهمت زدن، اوس و خزرج نشستن. خب بعد اونجا چیکار میکنن؟ یا رسول الله میخوای گردن بزنی؟ میخوای شلاق بزنی؟ کی هم چه غلطی کرده به همسر شما جسارت کرده؟ ما در خدمتیم، کلنا به فدا یا رسول الله، اینو باید میگفتن. اما چون بعضی خزرجی ها تهمت زده بودن و اوسیا گفتن میخوای یا رسول الله گردنشو بشکنی، خزرجی ها گفتن گردن باباتو میشکنی، اینا یقه همو گرفتن. پیغمبر فرمود که قومو عنی، پشید برید بیرون. لا ینبغی عند النبی، شایسته نیست مقابل پیغمبر تنازع کنید. حق ها باید حد اجرا بشه، ولی میگه نمیخواد این حد اجرا بشه. علت محاکمه نکردن بعضی امروز همینه، حق اینه که محاکمه بشه طرف اعدام بشه، منتها محاکمهش نمی کنن، چون این محاکمه شقاق ایجاد میکنه. لا ینبغی عند النبی التنازع، این خطرش بزرگتر از اینه که اونو محاکمه کنی، یه عدالتی بخوای اجرا کنی. الان شقاق نباید تو جامعه بشه، ضربه میخوره جامعه اسلامی اگه درش فتنه بشه. خدا ایشالله شما رو گرفتار زن یا مرد مسلط که بهش با اسم فعیل میگن نکنه. مثلا طرف یه جایی مدیر مدرسه بود، یه مادره که بچه ها مثلا میخواست نمره بگیره، جلو در مدرسه این زنه رو که کسی نمیشناخت، اون مدیر مدرسه بود، آبرودار بود، شروع کرد داد زدن. آبرو کی میره؟ یه زن ناشناس جیغ میزنه نسبت به یه مردی که همه میشناسن و اونجا آبرو داره، او بیچاره اونجا مجبور کوتابیات دیگه. حفظ نظام اسلامی مثل جگری میمونه که زیر دندون اون اهل فتنه است، اگر بخواد فشار بده کوتا میاد برای اینکه نشه شقاق. رضا میفهمون لا ینبغی عند النبی التنازع، پشید برید تنازع نکنید که خیلی خطرناک تره. زمان حسبنا کتاب الله هم همین شد، چند بار دیگه این اتفاق افتاده. عده‌ای گفتن پیغمبر معاذ الله بیماره، عده‌ای گفتن مثل امیرالمومنین ام سلمه بذارید پیغمبر خدا حرفشو بزنه. وقتی اختلاف شد پیغمبر اکرم صلاح ندونست حرفو بزنه، اصلا نگفت دیگه، در صورتی که اون چه حرفی بود. فرمود اکتبو، عرض کنم که ایتونی به ورقن، یا عرض کنم قرطاسن قلمن دواتن، عبارات مختلفه، یه چیزی بیارید، قلم دواتی کاغذ قلم این چیزی بیارید بنویسم که چی؟ که لن تضلوا ابدا، هرگز گمراه نشید. خب خیلی بس مهمه، ولی وقتی دید نزاع شد، گرچه یه طرف حق یه طرف باطل، تو جامعه اسلامی نزاع بشه حق سیلی میخوره، چون حق مقدسه تو جامعه اسلامی، هر جایی نیست که حالا یک چیزی هم یه خراشی هم بهش انداختن مهم نباشه. وقتی اختلاف شد نگاه کن، خود صحیح بخاری هم گفته، میگه فلما کثر الوقت، یعنی که وقتی این تو جام حرف ها زیاد شد و تنش ها زیاد شد و شاخشونه واسه هم کشیدن، عده حق بودن واسه از پیغمبر دفاع کنن، عده هم ناحق بودن توهین به پیغمبر کردن، پیغمبر اونجا نیومد بگه حق رو اجرا کنید، این مظلومیت حقا. به خاطر مصلحت بزرگتر فرمود قومو عنی لا ینبغی عند النبی التنازع. خب حالا این پیغمبر بیاد اونجا تو خونه، 4 تا 5 تا 10 تا از منافقین لو میرفتن، فرمود شقاق میشه، اختلاف میشه. دیدید مثلا فرض کنید شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه، تایید صلاحیت میکنه، بعد میگن 2 نفرم با حکم ولایی اضافه شدن، دیدید برای همینه. میگه برای اینکه او یک گروه مفصلی از جامعه اگر کاندیدان نداشته باشن حرف گوش کنم که نیستن، تنازع میشه. تنازع خطرش از حق عمل نشدن بالاتره، چون حق له میشه. لذا میگن این 2 نفرم اب نداره صلاحیت داشته باشن نداشته باشن، اضافه کنید. نمونه بازم بگم، نمونه شما میخواهید نماز بخونی، پشت سر یک مسمن که نمیتونی نماز بخونی، پشت سر آدم حسابی باید نماز بخونی، باید عدالت داشته باشه، مروت داشته باشه، شرایط داره، عمد و صورتش درست باشه. بعد میگه اگه رفتی تو جامعه اهل سنت پشت سر سنیه نماز بخون، هر کاری کرده کرده دیگه، اصلا عدالت قرائت هیچیش مهم نیست. چرا؟ چون بخواد یه مصلحت بزرگ، نمیخواد شقاق ایجاد کنه، نمیخواد شقاق. تنازع در جامعه سیلی به حق میخوره، لذا بعضی حقهای کوچیکتر رو میگه ولش کن. مثل این میمونه که مثلا فرض کنید برای یه انگشتر 200,000 تومانی آدم 500,000 تومان تعمیرش نمیکنه، برای یه طلب 1,000,000 20,000,000 پول وکیل آدم نمیده. یه حق بزرگتری هست و اونم حفظ امنیت و انسجام جامعه اسلامیه. لذا لا ینبغی عند النبی التنازع. برای همین پیغمبر اکرم نمیخواد تنازع بشه. وقتی میخواد صریح راجب هدایت تازه حرف بزنه، نه اسم منافقین، تو خونه خودش نمیذارن حرف بزنه. پس جمعیتشون زیاد منافقین. تو خود خونهش پیغمبر خدا، رئیس حکومت اسلامی، تو خونه خودش، تو بیت رهبری پیغمبره دیگه، داخل خونهشه، درسته؟ پیغمبر خدا داخل خونهش بستریه، حرف که میخواد بزنه تو بیت رهبری نمیتونه حرف بزنه. لا ینبغی عند النبی التنازع، نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ چون میبینه تو اون جمع عده‌ای هستن مثل امیر سلام الله علیه، مثل ام سلمه، مثل زهرای مرضیه، مثل سلمان، اینا حق مدارن، گردن میدن برای پیغمبر، مثلا مهم نیست چی بگه، هر چی بگی گوش میدیم. عده مثلا حالا پیغمبر هنوز اسم از منافقی نبرده، میگه من ایجابی میخوام حرف بزنم نه سلبی، نمیخوام بگم کیا بدن، میخوام بگم چیکار کنید گمراه نشید، یعنی کجا برید نه کجا نرید. توجه میکنید؟ میخوام بگم به سمت چه کسی بروید منافقی نمیذارن حرف بزنه پیغمبر. و وقتی حضرت میبینه خطر شقاق زیاده، میفرمه قومو عنی، پشید برید. لا ینبغی اندی التنازع. خب حالا بیاد تو سطح عمومی جامعه همچین کارو بکنه، معلومه که نمیکنه. اما چه شاخص هایی برای نفاق دادن و بحث خطرناکتر از نفاق چیه؟ انشالله پس فردا و پس اون فردای زنده بودیم همین خونه بغلیتون انشالله عرض خواهم کرد. چراغ کم کنید متوسل بشه، تبلیغم کردیم. چون شب آخر این مجلسه، تجربه ثابت شده اونایی که هیئت دار و سفره دارن میدونن روز آخر مجلس گدا در خونه بیشتر میان. ما امشب اومدیم در خانه زهرای مرضی صاحب عزا، ما بعضی چیزها رو متوجه نمیشیم، جسارت به شما نمیکنم، خودمو میگم. اینی که زهرای مرضیه بعد از زندگی در این دنیا چجوری عزاداره اینو متوجه نمیشیم، ولی روایت میگن اون عزاداره تا قیامت. خدا خودش میدونه، زهرای مرضیه خودش میدونه. همه امید ما برای این مزاحمت‌های شما این بود که اون بانو ما رو به نوکری یا نوکری نوکرانش بپذیره. بی اعتبار بودم و از لطف مادرت، حسین جان بی اعتبار بودم و از لطف مادرت، سنگ تو را به سینه زدم معتبر شدم. ما هیچی نداریم جز افتخار ارتباط و انتساب به اینها، بسته به اینها هستیم، بستن ما رو به اینها. چه کسی از اجداد ما لطفی کرده خداوند محبت اینها رو به دل ما انداخته، ما بدویم بیایم به اینها خودمون رو وصل کنیم. یکی مثل من دور از محضر شما هیچ ارتباطی هم نداره، هیچ لیاقتی هم نداره، هیچ سنخیتی هم نداره. اینم کرمشونه، اگر اینها سفره‌دار نبودن صحنه کربلا رو برای غیر بنی هاشم اجازه نمیدادن کسی شریک بشه، ولی اینا اهل وفا هن. اون لحظات آخر عمر شریفش، نظر یمینن و شمالا فلما صار الحسین فردن وحیدا، اون موقع که تنها شد، این نشون میده مولای ما از مادرش یاد گرفته. مادرش وقتی کافر حربی در خونش رفت، قضای حسن و حسینشو داد به کافر حربی. صحنه عاشورا کسی جز علی اکبر و عباس ابن علی لیاقت همراهی با مولا رو نداره، ولی او دست خیلی از بیچاره ها رو هم گرفت با خودش پرواز داد. آخر عمر شریفش هم که شد، اون موقع که تنها شد، لحظه معراجش، لحظه پروازش، لحظه انقطاعش، چون من نمیدونم او چه کرد اون لحظه‌ای که اون خانواده پردنشین عفیفش رو بین 30,000 نامرد میخواد تنها بذاره. اونجا نوشتن فلم ما صار الحسین فردن وحیدا نظر یمینن و شمالا، چپ و راست رو نگاه کرد، بعد شروع کرد به اسم بردن. یعنی من در پروازم شما رو فراموش نمی کنم، در معراجم تنها نمیرم، تنها خور نیستن اهل بیت. فرمود یا حبیب، یا مسلم، یا هانی. اگر فقط اسم این خوبها رو میگفت، بازم ما میگفتیم خب او شاگردای خوبش رو سوا کرد، اما بالاخره بین این بزرگان بالایی و پستی و فروتری و بالاتری هست. بعد صدا زد یا زهیر، یا حور. بعدم غیرتشون رو خواست به سنج مالی انادی کن فلا تجیبون. نمیبینید ناموس رسول خدا تنها شده، چرا پاسخ نمیدید؟ بعد خودش فرمود میدونم سرهای شما از بدنهاتون فاصله افتاده. خوام بگم حسین جان اون چیزی که تا زنده بودی ندیدی پدر مظلومت دیده. السلام علی اول مظلوم. وقتی زهرای مرضیه و امیرالمومنین اومدن بالا سر پیغمبر اکرم برای ودا دیدن رسول خدا گریه میکنه، دست زهرای مرضیهشو گرفت رو سینهش گذاشت شروع کرد گریه کردن. بعد دست امیرالمومنین رو گرفت دست زهراشو تو دست علی گذاشت. به امین الله فی ارضه، شما سلام که میکنید به امیرالمومنین از سلام علیک یا امین الله فی ارضه، به کسی که امین خداست فرمود یا علی هاذهی ودیعت الله. اصلا نیازی نیست شما به امین الله، که آدم من به یکی از رفقا انگشترم و بدم چهار دفعه که نمیگم مراقبش باش خراب نشه، شأنشو ببینم نگاه میکنه. گفت فرمود یا علی هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله فحفظها، یا علی حفظش کن، ودیعه رو حفظ کن. بعد لسانش لسان خطاب توبیخی شد، فرمود ویل لمن، وای بر اون کسی که زهرای منو خشمگین کن، وای بر اون کسی که عشق دختر من رو جاری کنه، ویل لمن ابتز حقها، وای بر کسی که حقش رو غصب کنه. یکی از سخت‌ترین لحظه‌ها برای امیرالمومنین این بود که دلش که نمیاد، فرزندانش هم سن و سالی ندارن، تنهایی، زهرای مجروحش رو میخواست داخل قبر بگذاره، کسی هم نبود بالا سرش. سخت‌ترین لحظه شاید این لحظه است، با پیغمبر میخواد مواجه بشه، ودیعه رو میخواد پس بده، لذا شاید لسانش لسان اعتذار و عذرخواهی. عرض کرد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، ودیعه رو از من پس گرفتن یا رسول الله، قصب کردن. و اخلصت الزهرا، یا رسول الله زهرای تو رو از چنگ علی در آوردن. بعد اون کسی که شما سلام میکنید به منتهل حلمی میشناسیدش، منتهل حلم، کوه توحید عالم وجوده، شما سلام بهش میکنید میگید تو رکن توحیدی، من نمیدونم چه حالی داشته اینجایی که خودش بود و پیغمبر اکرم تنها بودن، نقل کردن از ایشون، اهل البیت نقل کردن، نمیدونم خجالت کشید از پیغمبر، شرمسار بود نبود نمیدونم. فرمود قل یا رسول الله انصفیت کسبری، یا رسول الله این ودیعه رو از من پس گرفتن برای علی طلب صبر کن از خدا. افا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، اون علی که 60 ضربه شمشیر خورد آخ نگفت، اینجا فرمود یا عرض کرد یا رسول الله علی از فراق زهرا دیگه تاب کمر راست کردن نداره. افا ان سیدت نساء العالمین تجلدی. بعد عرض کرد یا رسول الله خیلی از زهرای تو پرسیدم چه بلایی سرش آورد. او به من نگفت، احفه از سؤال، خودت ازش بپرس. بعد اشاره کرد یا رسول الله پشت در و دیوار یه مصیبت بود، طعنه ها و دشنام ها مصیبت دیگر. در بعضی نقل ها گفتن وقتی باهاش مواجه شدن بهش دشنام دادن. فرمود کم من غلیل معتلج، یا رسول الله جگر زهرای تو رو سوزاندن، کم من غلیل معتلج به صدرها لم تجد الا بثهی سبیلا. زهرا برای اینکه دل من نشکنه به من نگفت، من میفهمیدم، او به من نگفت. روز آخر جلسه، شب آخر مجلسمون، من صلوات زهرای مرضیه رو نیت میکنم از طرف اربابمون سید الشهدا برای مادرش بخونم، شما هم با من همراهی کنید تا شما رو به فیض برسونن، انشاءالله ظرف خالی وجود ما رو پر کنن به سعیشون. اللهم صل علی سیدت الجلیلہ کریمة الرضیع. حیف شما، من آروم میگم شما تکرار کن. من هر وقت بخوام اینو بگم میرم اینجا، من یادم نمیره. هر کسی نزدیکانش از دنیا میرن، رفقاش میان ذکر میگن. ختم زهرای مرضیه برگزار شد، فرمودن آستین به دهن بگیرین صدای گریتون به کسی نرسه. داریم مدعی میکنیم تو مجلس زهرای مرضیه، انشالله بچه هاش ما رو بخرن. الکریمت الرضیع التقیت النقیع الفاضلة الزكية المحدثة العليمة المضطهدة المقهورة الصديقة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المخفية قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا. اونایی که امید دارن به کرم زهرای مرضیه صداش بزنن. فاطمه تن